أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شاید بتوان گفت که ما بالاتر از این که در دوره غیبت بتوانیم جز مستشهدین باشیم، مقامی بر خودمون نتوانیم تصویر بکنیم، که یعنی از کسانی باشیم که به نقطه‌ای رسیده باشیم که بخواهیم هستی خودمون رو، جان خودمون رو، امکانات خودمون رو در راه ولی خدا و در رکاب ولی خدا فدا بکنیم. همون چیزی که اصحاب سید الشهدا علیه السلام در مرتبه بالا داشتند، که حاضر بودند همه چیز خودشون رو در مسیر سید الشهدا علیه السلام فدا بکنند و تو این فداکاری هم خودشون رو بدهکار میدونستند، یعنی طلبکار سید الشهدا نبودند، هستی خودشون رو به حضرت تقدیم میکردن و در این تقدیم کردن هم احساس طلبکاری نمیکردن. شاید ما اگر بتوانیم در سیر معنوی موفق باشیم، بتونیم به یه همچین نقطه‌ای برسیم که آرزوی ما این باشه که جزو مستشهدین در پیش روی ولی خدا باشیم، به این که هوس هم در ما نباشه، بلکه واقعا یک نیت باشه، یک خواست و یک طلب باشه. همونی که فرمودند در روایت امام رضا علیه السلام در خاطرم است که فرمودند اگر میخواهید در ثواب شهدای سید الشهدا شریک بشید، هر وقت یاد اونها رو کردید به حضرت عرض بکنید یا لیتنی کنتو معهم فافوز معهم، ای کاش من هم با اونها بودم. لااقلین طلب در وجود شما باشه که همراه با اصحاب سید الشهدا باشیم و جان و مال و هستی خودمون رو در رکاب امام علیه السلام و در راه هدف امام بدیم. بلکه شاید این مستشهد بودن، یعنی طالب شهادت بودن و دنبال این امر باشه انسان، این طلب درش پیدا بشه، شاید از خود شهادت هم مهمتر باشه. لذا در دعاها و زیارات شاید روی این بیشتر تأکید شده که انسان به مقامی برسه که طلب شهادت داشته باشه. حالا نهت کنید این کار، این که ما به این مقام برسیم که واقعا طلب شهادت بکنیم و مایل باشیم که هستی خودمون رو در راه خدا و ولی خدا بدیمونم، عرض کردم این فداکاریمونم فداکاری مشتاقین باشه، اشتیاقن باشه، از سر طمع یا از سر خوف نباشه، بلکه از سر اشتیاق نسبت به ولی خدا باشه. این رسیدن به این امر جز با دستگیری و شفاعت ممکن نیست و به نظر میاد سید الشهدا علیه السلام خودشون این باب رو برای ماها گشودند و با سید الشهدا واقعا این کار شدنیست که انسان به مقام استشهاد برسه و طالب شهادت در رکاب امام عصر علیه السلام بشه، اونم این مقام به صورت جمعی به اجتماعی در جامعه مؤمنین پیدا بشه، نه فقط یه آحادی باشن. خب حضرت پیداست که این کار رو به اصطلاح با عاشورای خودشون میسر کردن و هر سال هم حضرت دوباره نسیمی رو در عالم ما و دنیای ما میوزن و ما رو متحول میکنن. و در آغاز راه دو باب از وادی امام حسین علیه السلام به سوی ما گشوده شده. البته آثار و برکات عاشورا فراوانن. این دو باب در آغاز راه به روی ما گشوده شده. یکی باب بکا هست و دیگری باب زیارت. این دوتا و طلب بکا و طلب زیارت، این دو مسیری است که با حضرت گشوده شده و هر سال هم دوباره نسیم حضرت که میدمد این دو باب از نو باز میشه. یعنی درهایی که به روی بکا بر سید الشهدا گشوده میشه، این تکرار میشه. اگر بنا بود تکرار نشه و این نسیم نو به نو نوزه، ما در شرایطی که بتوانیم این راه رو طی کنیم قرار نمی گرفتیم. در واقع هر سال محرم که می شود، این که می بینید تجدید می شود حالات ما با سید الشهدا علیه السلام، به خاطر بابی است که از اون طرف گشوده میشه به روی ما. این دو باب رو حضرت روی ما باز کردن که دو باب فوق العاده است، یکی بکایی که زیارت، که شاید در عباداتی که ذکر شده شاید از این هم بالاتر تعبیر، شاید هم نمیخواد، ما عبادتی نداریم که به اندازه این دوتا عبادت اثر و برکت و ثواب داشته باشه. هم آثار براش ذکر شده، هم برکات و هم ثواب. و این دو باب با سید الشهدا علیه السلام به سوی ما گشوده شده دیگه، که حضرت قتیل العبرات و اسیر القربات هستن. این دو باب به سوی ما گشوده شده و این دو باب راه ما رو به سوی خدای متعال تا همون مقام استشهاد باز میکنه. حالا در بین این زیارات که عرض کنم برای حضرت هست، این نکته رو من باز اشاره بکنم که باب بکا و زیارت هم به این راحتی باز نمیشه. یعنی که انسان بابی بروش باز بشه به سوی عاشورا، بتونه عاشورا رو بفهمه و بعد طلب برای زیارت درش پیدا بشه. این باب زیارت و باب بکا تلقی حقیر این است که شاید مکرر عرض کرده باشم با امام باز میشه. یعنی امام سجاد علیه السلام با بکا خودشون این باب رو به روی ما باز کردن و الا ما به راحتی نمیتونیم به این وادی راه پیدا کنیم که بتونیم بر امام حسین گریه کنیم. ما باید بر مصیبت‌های خودمون گریه کنیم، حتی اکثر برای عقب موندن خودمون از قافله خیر و حتی اکثر برای جا موندن از قافله خوبان. یعنی خوبهای ما وقتی به مقام بکا میرسن دیگه باید به گریه کنیم برای اینکه از قافله خیر جا موندیم. اما اینکه برای سید الشهدا علیه السلام گریه کنیم که این گریه از اون گریه ها برکاتش بیشتر، این چیز آسانی نیست. این باب به نظر میاد با امام سجاد علیه السلام گشوده شده و حضرت این راه رو برای ما باز کردن. و اما باب زیارت سید الشهدا علیه السلام، ما باز دوباره باید زائر خودمون و مقاصد خودمون و این چیزها باشیم. کسی زائر امام رضا سید الشهدا باشه، زائر ائمه بشه و بعد درهای ولایت گشوده بشه و وارد وادی ولایت بشه و زائر امام بشه، این باب هم گشوده شدنش بسیار دشواره. من باز تلقی خودم عرض میکنم که یکی از درهایی که به روی ما گشوده شده با زیارت الاربعین اهل بیت علیهم السلام بوده، که اهل بیت علیهم السلام میدونید اینها از اول عهد با امام حسین بسته بودن و در رکاب امام حسین علیه السلام بودن، جز محبین حضرت بودن، جز مشتاقین بودن، ولی بعد از شهادت حضرت یک سفر رفتن، یک 40 روز با امام سجاد طی مسافت کردن با سر مطهر سید الشهدا، با این کهفشون مقاماتی رو طی کردن، آماده شدن، بعد از اون سفر برگشتن آمدن. این زیارتی که به زیارت سید الشهدا علیه السلام آمدن، این زیارت باب زیارت رو برای ما گشوده. در به زیارت و باب زیارت سید الشهدا با 40 اهل بیت علیهم السلام تلقی حقیر گشوده شده و ما موفق به این وادی شدیم که بتوانیم به زیارت سید الشهدا علیه السلام نائل بشیم و این فوز عظیم به دست بیاد. بابش گشوده شده با عرض کنم زیارت الاربعین اهل بیت علیهم السلام، که از عاشورا رفتن و یک اربعینی رو با امام حسین طی کردن، در روایات دیدید که فرمود سید الشهدا یکی از برکات اربعین اینه که اهل بیت آمدن و سرهای مطهرم آمده و امام سجاد سر رو ملحق به بدن کردن. البته این یه قول هست و قول ضعیفی هم نیست که سر رو حضرت آوردن و ملحق به بدن مطهر کردن، این کاروان با این سر طی مسافت کردن برگشتن آمدن. این زیارت الاربعین که زیارت خواص بود دیگه، اخص خواص، از این زیارت شما بالاتر ندارید. اگر این روایاتی که در باب زیارت تشوقن وارد شده که یه بابی در کامل زیارت داره ملاحظه فرمودید، مصداقی داشته باشه، زیارت اربعین اهل بیت علیهم السلام هست که اونا شوقن آمدن، هیچ چیزی در وجود اونا جز شوق به وجود مقدس سید الشهدا نبود، به اونا از سر تشوق آمدن. و اگر اون ثوابهایی که برای زیارت تشوقن ذکر شده مصداق کاملی داشته باشه، مصداق کاملش همین ظاهرینی هستن که در اربعین به زیارت سید الشهدا علیه السلام آمدن. پس بنابراین اگر ما بخوایم به مقام مستشهدین برسیم در دوره غیبت امام زمان علیه السلام و طالب شهادت در رکاب حضرت ولی عصر باشیم که همون رکاب سید الشهدا علیه السلام هست، با درجات مختلفی که مستشهدین دارن، هم حبیب هست، هم زهیر هست، هم همه هستن دیگه اصحاب سید الشهدا، با اختلاف درجاتی که میشه پیدا کرد، این راه رو با خود سید الشهدا علیه السلام باید طی کرد و حضرت این دوتا باب رو به سوی ما گشودن، باب بکا و باب زیارت رو، و هر سال هم دمیده می شود در این باب دوباره، این دو باب از نو گشوده می شود. سلام ببخشید، صلواتی بفرستین ها عجبا، من منبر میرم که قدر منبر شما معلوم بشه. بله خدا انشاءالله درکاتش نازل رو. یا جا عمر فرمودن، یعنی دیشب عمر فرمودن که من امشب رو مزاحم باشم و الا مزاحم نمی شدم. از کنم بنابراین عنایت کنید این دو بابی که از عاشورا به روی ما گشوده شده که دو باب استثنایی هم هست، باب زیارت و باب بکای بر سید الشهدا هست، هر سال هم این دو باب دوباره گشوده میشه. یعنی اینطور نیست که یک بار در عاشورای سال 61 این نسیم وزیده به سوی ما، بلکه هر سال دوباره از ساحت مقدس سید الشهدا علیه السلام این نسیم میوزه و باب بکا و اشتیاق از نو گشوده میشه، باب زیارت سید الشهدا علیه السلام. لذا شما عنایت کنید در دهه محرم باز این چه شورش است که در خلق عالم است، این امر عادی نیست که دهه محرم این اتفاق میفته. لذا تلقی حقیر اینه که امکان این که ما این دهرم جا به جا کنیم نیست، این یه نسیمیست که از عالم غیب میوزه. همینطوری که امام رضا علیه السلام فرمود وقتی محرم شروع میشد، کسی لبخند بر پدر من نمیدید، لب پدر من نمیدید، و روز عاشورا روز اندوه وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر پدر بزرگوار من بود. این مصیبت امام هست که محرم رو از نو احیا میکنه، و الا همینطوری نمیشود که قلوب شیعه این مصیبت درش فوران میکنه در دهه محرم. زیارت هم همینطوره، تلقی اینه که یه جذبهی به صورت زیارت سید الشهدا به طرف زیارت سید الشهدا در هر سال تکرار میشه. حالا من این درس بس میدم دیگه، عرض کردم تلقی حقیقی اینه که باب زیارت سید الشهدا که یه باب عظیمی است، با زیارت اهل بیت در اولین اربعین گشوده شد که اونا از کربلا رفتن، اون اربعینشون با سر مطهر سید الشهدا طی کردن، دوباره برگشتن. این زیارت باب زیارت ماها رو گشود، و الا ما کجا و زیارت سید الشهدا علیه السلام کجا؟ اون وجود مقدس چه نسبتی با امثال بنده داره که ما هم بتونیم با پای پیاده مشتاقانه به زیارت حضرت بریم؟ از یه جایی یه نسیمی وزیده، اون نسیم به نظر میاد نسیمیست که از زیارت اربعینه اهل بیت گشوده شده، و هر سالم دوباره این نسیم مکرر میشه. یعنی این موجی که شما در زیارت اربعین میبینید یه جذبه ایست که از اون طرف میاد و قلوب مشتاقان رو میبره. حالا در زیارت اربعین سه تا خصوصیت رو من اشاره میکنم. این زیارت اربعینی که الان داره تو خارج واقع میشه، شاید این سه تا خصوصیت رو بشه برای این زیارت گفت. یکی این که این زیارت زیارت اهل اشتیاقه، همون زائرینی هستن که تشوقاً به زیارت سید الشهدا علیه السلام میرن، که ثواب زیارتشون هم ثواب مخصوصی است. اهل کرامت اللهن، علی مواعد جنت هستن. اون ثوابهای مخصوصی که مال زیارت تشوقاً هست به نظر میاد تو این زیارت اربعین محقق میشه. اینا که میرن مشتاقانن، زیارتشون نه از سر طمع، نه از سر خوف، بلکه از سر اشتیاق به این صحنه‌ای که شما می‌بینید در کربلا و در اون سرزمین و اون وادی محقق میشه، یه جلوه‌ای از اشتیاق مردم به امام علیه السلام است. هم زائرین هم صاحبان اون و به اصطلاح اونایی که پذیرایی می‌کنن، همه اینها جلوه‌ای از اشتیاق به سید الشهدا علیه السلام هست و موج میزنه محبت سید الشهدا به اشتیاق به سید الشهدا. یه موج عمومی هم هست دیگه، یه جذبه ای از اون طرف میاد، مشتاقین رو جذب میکنه، یه عده زائرن، یه عده مهمان دارن، ولی یه جلوه ای از اشتیاق به امام علیه السلام هست که تو این صحنه دیده میشه و شاید در کمتر زیارتی این جلوه به صورت عمومی تجلی کرده باشه. البته در زیارت همه ائمه علیهم السلام هست، ولی در این زیارت فوق‌العاده است. دومین نکته‌ای که در زیارت اربعین هست و در همه زیارات هست این است که زیارات غیر از این که عمل هستند و تجدید عهد با امام علیه السلام هستند، اون چه در این زیارات وجود داره جنبه اقامه است. یعنی یک جلوه‌ای که در زیارت هست اقامه ولایت هست. در عزاداری هم همینطور، روایات رو ملاحظه فرمودید، فرمود احیاء امر ما واقع میشه با این مجالس. هم احیاء امر در قلوب میشه، هم احیاء امر در وادی جامعه و بعد در تکوین عالم. احیاء امر ولایت از طریق مجلس بکا و از طریق زیارت واقع میشه. و خلاصه فرق است بین عمل و اقامه. ممکنه کسی نماز بخونه، ممکنه مسجد بسازه، ممکنه فرهنگ نماز خواندن را در جامعه اشاعه کنه. این سه با هم فرق میکنن، عمل و اشاعه و اقامه. عمل این است کسی نماز میخونه، اشاعه نماز کسی مسجد میسازه، اقامه نماز این است کسی فرهنگ نماز خوندن رو در جامعه به پا میکنه و مردم رو نماز خون میکنه. در باب منکرات هم همینطوره، ممکنه کسی اهل عمل به منکرات باشه، ممکنه بستر فراهم شدن گناه رو ایجاد بکنه، ممکنه این گناه رو تبدیل بکنه به یه مطلوب اجتماعی. این اقامه منکره. زیارت اینجوریست، زیارت در واقع غیر از عمل اقامه ولایت هست. و شاید من این رو نسبت نمیدم، اینی که ملاحظه فرمودید به امام جواد ارواح نافدا عرض کرد آقا زیارت جدتون ثوابش بیشتره یا زیارت وجود مقدس علی ابن موسر رضا ارواح نافدا، حضرت فرمودن زیارت پدرم علی ابن موسر رضا علیه السلام. بعد فرمودن به خاطر اینکه فقط شیعیان 12 امامی، شیعیان کامل به زیارت پدر بزرگوارم میان. این شاید همون جنبه اقامه باشه که در زیارت امام رضا علیه السلام شکل تاریخیش هم همینطور بوده دیگه، اقامه تشیع به نحو کاملش واقع میشه. از آن عنایت کنید که از خصوصیاتی که در زیارت وجود داره غیر از عمل که یک عمل عبادی است، اقامه ولایت با زیارت میشه. الان شما عنایت بکنید این جمعیتی که اون در عراق هستن واقعا اقامه تشیع میشه، همینطوری که با حج اقامه اسلام میشه و فرمود مادامی که حج برقرار هست اسلام محفوظه. اقامه ولایت اهل بیت علیهم السلام، اقامه مکتب تشیع با زیارت و اینکه مؤمنین برن و عهدهای ازلی خودشون رو با امام تجدید کنن، اقامه ولایت میشه. این هم نکته دومی که در زیارت اربعین هست که یک جنبه اقامه اجتماعی ولایت اهل بیت در زیارت اربعین هست. حالا آثار اجتماعیش هم بعد از این ظاهر خواهد شد، کما اینکه تو طول تاریخ هم این دوتا عبادتی که بهش دعوت شده واقعا اثر اقامه داشتن، یکی بکا، یکی مجالس بکا و یکی زیارت. و اتفاقا فقط هم پرچمداران کفر این رو میفهمیدن و با این مقابله میکردن، افراد معمولی نمیفهمیدن. در خاطرم هست قبل از انقلاب تو همین کشور خود ما این شعار رو میدادن، میگفتن آقا به جای اینکه مردمو دعوت به گریه و اشک بکنید، بهشون مبارزه یاد بدید، اسلحه بهشون بدید، چرا مردم رو به گریه دعوت میکنید که تخدیر هست، توجه نداشتن که اقامه یک حکومت دینی، اقامه یک انقلاب الهی نیاز به یک انگیزه پاک و الهی داره و اون چه انگیزه درگیری حق و باطل رو تو عالم به پا میکنه گریه بر سید الشهدا علیه السلام است. این بکایی که به دنبالش درگیریه برای اقامه حق پیدا میشه. بلا جنگ که تو عالم زیاد بوده برای احوا، اون جنگ که از تهش چیزی بیرون نمیاد که میشه همینی که در دنیا هست، اون جنگی، اون درگیری که بر محور حق و باطل هست و بر محور ولایت امام هست و پرچمدارش امام زمان علیه السلام هستن که شعاراتشون یا لسارات الحسین علیه السلام است، با 1400 سال و بیشتر گریه بر سید الشهدا به پا میشه. کما اینکه زیارتشون هم همینطوره، محور اقامه تاریخی بوده. و اتفاقا من الان درسمو پس میدم، یه موقع من به ذهنم اینجوری میامد، میگفتم اگه کسی بخواد ببینه این وجود مقدس پیغمبر بودن یا نه، همین یه دونه دستور که گفتن آقا اذان بگید، این کافی است آدم بفهمه این پیغمبر بوده، این کار عادی نیست. همین یه دونه دستور که وجود مقدسشون، باب صلوات رو به خودشون باز کردن، گفتن برای من صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. این فعل به این آسانی با این همه اثر تاریخی و اجتماعی و اثری که در تهذیب نفوس و اقامه ولایت داره، این از یه آدم عادی در نمیاد، یا حتی از یه آدم نابغه هم بیرون نمیاد. اگه هیچی نبود تو دستگاه، هیچی نبود، همین چند تا دستور که ائمه فرمودن آقا بر سید الشهدا گریه کنید، دادن میفهمید اون دادن معصوم بوده، چون بقیه نمیتونن بفهمن که یک فعل انقدر اثر بزرگ در تهذیب نفوس انسانها و در تهذیب تاریخ و جامعه داشته باشه، یعنی منتهی بشود به اقامه کلمه توحید بکار بر سید الشهدا. اینو فقط امام صادق میفهمن، لذا بقیه هم جز عرض کردن پرچمداران کفرمگاهی میفهمیدن، چون اونها در درک عرض کنم خودشون یه مطالبی رو میفهمن و مقابله هم میکنن و مقابله هم باش میکردن. الان هم به شکل دیگه میگفتن، اون موقع میگفتن اسلحه دست مردم بدید به جای عشق، حالا میگن به جای این که دعوتشون کنید به عشق، بهشون تدبر و تعمق و نمیدونم تعقل بهشون یاد بدید، فکر کنن، بیاندیشن. کسی مخالف فکر کردن نیست، ولی 1000 سال فکر کردن یه طرف، قطره عشق این یک کار دیگه ایست، این یه باب دیگه ایست. اون باب کسی نبسته که تأمل نکنید، تفکر نکنید، تدبر نکنید، ولی باب بکای باب دیگه ایست که ائمه علیهم السلام به روی ما گشودن. بنابراین خاصیت دوم زیارت که در زیارت الاربعین خیلی تجلی داره، خصلت دومش این است که زیارت اربعین درش اقامه ولایت اهل بیت علیهم السلام کاملا مشهوده. و نکته سومی که در زیارت اربعین قابل مشاهده هست این است که این زیارت یه جلوه از عصر ظهور هست. مگر عصر ظهور چه اتفاقی درش میفته؟ یک اتفاق دو طرف هست دیگه. عصر ظهور از طرف امام علیه السلام، نه از این طرف. بعضی ها خواستن بگن آقا انسان ها خودشون رشد میکنن، کم کم ظهور واقع میشود. این طوری نیست، حقیقت از اون طرف واقع میشه، اصلا اسمش روشه، حقیقت ولایت از عالم غیب ظاهر میشه، اون کلمه غیب الهی در عالم ظهور پیدا میکنه، اون معجزه و آیه غیبی که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادن، اون آیه غیبی اللهم صل علی محمد و آل محمد، حجاب ازش برداشته میشه و حضرت ظهور میکنن و شمس نبی اکرم در وجود مقدس امام زمان تجلی میکنه در عالم. این حقیقت ظهوره. از این طرف نفوس مستعد میشن، قابل میشن و این قابل شدن هم باز با تصرف امام علیه السلام و عقول شل برابر میشن و بعد از اون طرف هم حقیقت ولایت امام در عالم ظاهر میشه. تلاقی این دوتا میشه دوره ظهور که آدم ها آدم های عاقل میشن، یه جور دیگه ای را میرن. الان در اثر نفوذ ولایت باطل، حالا مؤمنین و خواص رو بذارید کنار، هر کسی رو نگاه میکنی آدم سالم آدم تو دنیا نمیبینی، گویا همه چیزیشون میشه. مؤمنینی هم که مؤمنن گویا آدم میبینه که یه آثاری از اون طرف درشون واقع میشه. حضرت که میان همه انسان ها عاقل میشن، آدم نگاه میکنه همه عاقلانه دارن زندگی میکنن و همه هر چه میبینی میبینی توحید بندگی خداست، توکل، یقین، رضاست، امنیت، محبت، فداکاری. حالا شما در اربعین این رو میبینید، این امر عادی نیست، نه قبلش هست نه بعدش هست. خب ما رفتید ملاحظه فرمود زیارت کربلا همیشه زیارت امام حسین علیه السلامه و خدمتگزاران به زائرین امام حسین همیشه محترمند، ولی یه اختصاصیست تو این ایام دیگه. هم از این طرف اونایی که خدمتگزارن، شما دقیقا شوق به امام، محبت امام، فداکاری در راه امام درشون موج میزنه میبینید، التماس میکنن که متواضعانه ترین خدمت رو به زائرین امام حسین علیه السلام بدن، دست و پاشون رو بشورن، لباسشون رو بشورن، جوراباشون. این یک طرف کاره. از اون طرف هم توی زائرین امام حسین علیه السلام هم میبینید که یک زن با توکل به خدای متعال به تنهایی از صدها فرسخ، صد فرسخ راه را میفته میاد به طرف کربلا. دو جانبه است، شما در عاشورا، شما در اربعین واقعا یه جلوه از ظهور امام علیه السلام رو میبینید. امام علیه السلام وقتی ظهور میکنند همه روابط نورانی میشه. این یه نمونه کوچکشه، اخلاق عصر ظهور و مناسبات عصر ظهور رو میبینید. حالا اینات کنید، این چند تا نکته کلی بود که راجع به زیارت اربعین میخواستم خدمتون تقدیم کنم. حالا این زیارت وقتی واقع شد، انسان میاد به زیارت امام علیه السلام، اصلش همین زیارت، همین قصد امام کردنه و از خانه به قصد امام راه افتادنه که یک سیر کامل معنوی است. تو هر قدمش در روایات دیدید یک حج و عمره مقبول واقع میشه و یک سیر کامل الله واقع میشه. وقتی رسیدیم به کربلا و در روز اربعین، و وقتی زیارتی داره که ملاحظه فرمودید معارف بلندی تو این زیارت هست. این زیارت مثل بقیه زیارات یک مشترکاتی داره، این متمیزاتی. مشترکاتش سلام به شؤون امام علیه السلام هست که عرض کردیم سلام به هر شأنی از شؤون امام علیه السلام در واقع یک بابی رو به سوی وادی توحید باز میکنه، یک بابی رو به سوی امام باز میکنه. هر شأنی از شؤون امام راهیست به سوی خدای متعال و در سلام به هر شأن یک بابی به سوی انسان گشوده می شود. توجه به مقامات امام علیه السلام و تواضع در مقابل این مقامات و سلام به این مقامات و شهادت به این مقامات. تو این زیارات ملاحظه فرمودید که از معارفی که تو زیارات هست اینه که انسان باید ظاهر باید به مقام شهود برسه. در بعضی از این زیارات مثل همین زیارت اربعین دیدید بعد از سلام به سید الشهدا علیه السلام انسان خدای متعال شاهد میگیره، خود رو در محضر خدای متعال میبینه و در محضر خدای متعال شهادت به مقامات سید الشهدا علیه السلام میده، گویا خدا رو حاضر میبیند و مقامات سید الشهدا رو شهود میکنه و بین خودش و خدای متعال عهدش رو تجدید میکنه با خدای متعال. یعنی ما یک عهدی با خدای متعال داشتیم، خدای متعال از ما عهد ولایت گرفته دیگه. عهد ولایت عهد مقامات ائمه علیهم السلام. در زیارت اربعین یه فصلش سلام به سید الشهدا، سلام‌های بلندی که ملاحظه فرمودید هر کدومش اشاره به یه مقاماتی داره و بعدم خدای متعال شاهد می‌گیریم و در محضر خدای متعال عهد خودمون رو با خدای متعال تجدید می‌کنیم نسبت به ولیش و به مقامات امام علیه السلام اعتراف می‌کنیم. این فصل دوم زیارت هست و بعد در زیارت دوباره یه سلام هست و در این مرحله خود امام علیه السلام رو شاهد میگیریم و به امام علیه السلام اعتقاد خودمون نسبت به امام عرضه میکنیم، گویا امام شاهدند و ما امام رو شاهد بر اعتقادات خودمون میگیریم. اون عهدی که با امام داشتیم این بار تجدید میکنیم، در محضر امام علیه السلام قرار میگیریم. عرض کردم یه بار انسان درها به روش باز میشه، در محضر خدای متعال قرار میگیره، عهدی رو که با خدا نسبت به ولیش بسته بوده تجدید میکنه. در این زیارت ملاحظه بفرمایید. و در قدم دوم عهدی رو که انسان با خود امام بسته، اون عهد رو در محضر امام، امام رو حاضر میبینه، عهدهای خودش رو تجدید میکنه. و عنایت دارید تو عهدهای ما با امام علیه السلام هم عهد بیعت هست، هم عهد تبری هست، هم عهد معرفت به امام هست، هم عهد درک درکات دشمنان ائمه علیهم السلام. ما با ائمه دو تا عهد داریم، یکی همراهی با امام، یکی براءت از دشمنانشون، یکی معرفت به مقاماتشون، یکی باز درک نسبت به دشمنانشون. این عهدها همه تجدید میشن، اینا قرارهای ما با ائمه علیهم السلام هستن. تا یه فرازی در ذیل این زیارت هست که اون فراز دیگه شاید فراز پایانیه که ما خطاب به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام شهادت میدیم، یعنی یه شهودی است دیگه. اشهد و لفظ نیست، از لفظ شروع میشه تا اینکه یه مقام میشه دیگه، انسان در یه مقامی قرار میگیرد که اشهد و شاهد شهادت میدهد که ان الائمه من ملک کلمه التقوا، شهادت میدهد که این مسیری که ما با شما شروع کردیم این مسیر ادامه داره در ائمه علیهم السلام. یعنی کسی اگر اهل سیر با امام شد باید ادامه عاشورا رو ببینه. این عاشورا ابتر نیست، این امامت ابتر نیست، این همونیست که خدای متعال مزد امام حسین و امامت در نسلش قرار داده. اگر کسی عاشورا رو دید با امام حسین همراه شد، با ائمه نسل ایشون هم همراه میشه. نمیشه کسی از عاشورا شروع کنه سیرش با ائمه ادامه پیدا نکنه. این معنی یک معنای مزدی که خدا برای سید الشهدا قرار داده اینه. دو طرف است دیگه، هم در نسل سید الشهدا ائمه رو قرار داده، هم از این طرف اگر ما رو به سید الشهدا آوردیم، رو به عاشورا آوردیم، به همراهی ائمه علیهم السلام میرسیم و این حضرات ادامه پیدا میکنه راهشون تا رجعت. انسانی که با امام حسین همراه میشه، این همراهی او رو به ادامه امامت تا ظهور و رجعت میرسونه و لذا انسان رو به شخصیتی تبدیل میکنه با این خصوصیات. این دیگه آخرین فرازه این زیارت هست که اشهد ان الائمه من بل کلمه التقوا و اعلام الهدى و العروه الوثقى و الحجت علی اهل دنیا. این شهود نسبت به مقامات. و اشهد انی بكم مؤمن و به ایابكم موقن، که انسان ایمان به ائمه علیهم السلام و به رجعتشون داشته باشه. این ادامه عهد ما با امام علیه السلام در روز اربعین. و اون وقت و قلبكم سلم و امری لامرکم متبع و نصرتی لکم معدتون. این سه مقام هست که انسانو به تسلیم محض میرسونه. یکی این که قلب انسان تسلیم نسبت به امام علیه السلام باشه. قلب اگر تسلیم شد به دنبالش رأی تابع امام علیه السلام باشه. انسان در هیچ امری خودش رأی نداشته باشه، دنبال رأی. اصلا لذا بزرگان مثل مرحوم مجلسی اول این رأی لکم تبع و اینجوری معنا کردن، نه اینکه من رأی دارم شما هم رأی نه، اصلا من رأی در عرض شما ندارم، رأی من دنباله رأی شماست. انسان اگر قلبش تسلیم امام علیه السلام شد و سلم در مقابل امام علیه السلام شد، قدم دوم این است که رأی انسان باید تبع رأی امام بشه، از خودش رأی نداشته باشه. کسی که از خودش رأی داشت در مقابل امام علیه السلام، خب برای خودش مسلکی درست میکنه دیگه. اینو دیگه من نمیخوام باز بکنم. رأی نداشتن تو هیچ وادی انسان نباید رأی داشته باشه و این خیلی کار مشکلی است که آدم تو هیچ موضعی نگیرد، دستگاهی برای خودش در عرض معصومین علیهم السلام درست نکنه. ما باید به یه مقامی برسیم که قلبمون تسلیم باشه، رأیمون تبع باشه. هر رأیی که در وجود مقدس امام هست، اون رأی در ما تنزل پیدا کنه، به تبع رأی امام در ما رأی پیدا بشود. صدقت بر امام در رأی نگیریم. یه همه جا هم هست، تو همه امور هست و کار بسیار دشواری هم هست. دیگه نمیخوام، ممکنه کار به یه تعارضاتی بکشه، نمیخوام عرض بکنم. دستگاه انسان مقابل معصومین درست نکنه، این نمیسازه با این که رأی لکم تبع. یعنی امام، رأی ما باید دنبال رأی امام محقق بشه. اصلا رأی نداشته باشیم، اگر در ما رأیی شکل گرفت نسبت به هر مسئله اعتقادی غیر اعتقادی، این رأی تبع رأی امام باشه. مؤمن نسبت به امام باید به اینجا برسه، باید حاصل دیدار امام با انسان با امام، حاصل تجدید عهد انسان با امام باید این باشه که انسان به مقام قلب سلیم برسه، رأیش بشه رأی تبع و نصرتی لکم معده، یاریش نسبت به امام علیه السلام آماده باشه، همه قواش مهیای نصرت باشن. نه اینکه قباش در مسیر دیگه قرار گرفته باشند. نصرت یعنی کمک کردن در پیروزی دیگه. بنابراین ما باید به این نقطه، در زیارت جامعه کبیره و در زیارت دیگه هم هست، که ما باید در سیرمون با امام علیه السلام، در زیارت امام، در تجدید عهد به امام، به این نقطه برسیم که قلب تسلیم بشود، رأی تابع بشود، نصرت انسان و یاری انسان مهیا بشود برای یاری امام علیه السلام، حتی یعذن الله لکم، تا خدای متعال به شما اذن. من خودم آماده کردم که خدای متعال به شما اذن بدهد من با همه وجود در خدمت شما قرار بگیرم. این سیریست، این هم مقام استشهاده. یعنی انسان باید با زیارت به جایی برسه و اینم نمیشود الا با اون سیر گذشته. این یه سیر تو زیارت، پایان این سیر اینه. زیارت جامعه کبیره هم ملاحظه کردید یه سیر امام با انسان با امام خودش داره تا میرسد به اینجا که قلبی، که میرسد به این نقطه که قلبی لقلبکم سلم و رأیی لرأیکم تبع و نصرتی لکم معدتون، یا امری لامرکم متبع و نصرتی لکم معدت. این سیر به دنبال یه مقامات قبلی است. اگر انسان به این نقطه رسید که واقعا در مقام قلب تسلیم محض بود، که در آیات و روایات دیدید مقام تسلیم رو، یعنی انسان هیچ در دلش نگرانی نسبت به اون قضایی که امام علیه السلام میکنه در هر موضوعی پیدا نشه و رأیش تابع امام بشه، نظری که قلب انسان در باب امور میدهد دنبال نظر امام علیه السلام، هیچی در این قلب واقع نمیشود الا به تبع امام علیه السلام، و در پایان هم همه نصرت و یاری مهیای برای امام علیه السلام شد، وقت نتیجه چه میشود؟ فمعکم معکم لا معدو بکن. انسان به دوتا معیت و همراهی میرسه با فای نتیجه گیری. این معیت، دوتا معیت، دو چند جور معنا کردن بزرگانه، که معیت در ظاهر و باطن. انسان هم ظاهرن باید با امام باشه هم باطنن. کافی نیست که ظاهر انسان همراه امام باشه، معیت ما با امام باید یه معیت کامل باشه. ظاهر و باطنمون، همه مراتب وجودمون با امام علیه السلام باشه، که این معیت هم عنایت دارید. این معیت با امام علیه السلام معیت در سیر الله دیگه، همراهی در سیر، همراهی در قربه. در قربمون ما باید با امام علیه السلام باشیم. اللهم اجعلنی مع الرسول سبیلا. ما در سلوکمون به طرف خدای متعال باید یه سبیلی با نبی اکرم پیدا کنیم. البته این بزرگان فرمودن این معیت، معیت هم عرض نیست که ما یکی امام یکی ما با امام داریم راه میریم، نه، این معیت به این معناست که امام قیوم ماست، قوام ما به همراهی امامه. اگر امام با ما نباشد اصلا ما نیستیم اهل این راه. انسان اگر این سیر رو با امام پیدا کرد به معیت امام میرسه، ظاهر و باطنش میتونه همراه امام باشه، و معیت هم در دوره به اصطلاح قبل از ظهور و قبل از آشکار شدن پیروزیشون، هم در دوره‌ای که پیروزیشون آشکار میشه. البته امام علیه السلام هیچ وقت مغلوب نیست. این تعبیر غلطی است که ما بگیم امام شکست خورده، کما اینکه در باب خدای متعال این تعبیر غلطه. آدم بگیم خدای متعال شکست خورد، ظاهرا خدای متعال نه باطنن شکست میخورد نه ظاهرا شکست میخوره. خدای متعال عزیزه، ان الله قوی عزیز. وقتی عزیز شد کسی بر او غلبه پیدا نمیکنه. امام علیه السلام که مظهر عزت خدای متعال هست، ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، هیچ وقت مغلوب واقع نمی شود. کسی که به عزت الهی راه پیدا کرد به هیچ وجه مغلوب، حتی ظاهرن هم مغلوب، نه ظاهرن مغلوب می شود نه باطنن مغلوب می شود. منتها این غلبه‌ای که در باطن هست یه موقعی ظاهرن می شه. فرق دوران پیروزی ائمه علیهم السلام و دوران قبل از ظهورشون و رجعتشون اینه که در دوره قبل از ظهور پیروزیشون در باطنه، در دوره ظهور این پیروزی آشکار میشه. و الا هیچ وقت امام مغلوب، نه امام، مؤمنم مغلوب نیست. مؤمن هیچ وقت مغلوب واقع نمیشه. در روایت دیدید در باب مؤمن آل فرعون هست که به خدای متعال عرضه داشت افوض امری الله ان الله بصیر بالعباد، کارش رو به خدا سپرد. خدای متعال فوقاه الله و سیئات ما مکرو، او رو از سیئات اونها حفظ کرد. حضرت فرمود رو با قیچی قطعه قطعه کردن با مقراض، ولی مکرشون به اون نرسید، از سیئات مکر محفوظ شدن. عنایت فرمودید
هیچ وقت امام علیه السلام مغلوب واقع نمی شود، مؤمنم مغلوب واقع نمی شود. هیچ وقت هدف کفار در باب مؤمن واقع نمی شود تا مؤمن شکست از کفار بخوره، شکست از شیطان بخوره، مگر از ایمان فاصله بگیره. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. به اندازه که ایمان در انسان است، انسان دسته برتره، چون ایمان برتر از کفره. کلمه ایمان غالب بر کلمه کفره. به اندازه که کلمه ایمان در ما هست، ما غالبیم. منتها این غلبه گاهی غلبه در باطنه، گاهی غلبه در ظاهر هم هست. اونی که در اصل ظهور و رجعت واقع میشه غلبه در ظاهره. لذا ائمه علیهم السلام دو دوران دارن، یه دوره‌ای که غلبهشون باطنی است، یه دوره‌ای که غلبهشون ظاهری است. انسان در هر دو دور باید معیت داشته باشه، هم در اون دور همراه با ائمه علیهم السلام باشه، هم در دوران غلبه ظاهریشون، هم در دوره ظهور ولایتشون در عالم، همون دوره‌ای که ظهورشون در باطنه، در غیبه. اصبح ماؤکم غورا، این حقیقت یه غوری داشته. در هر دو دوره انسان باید از امام جدا نشه، چون اون دوره‌ای که عبادت ولایت در پرده غیبه است، انسان باید با امامش باشه. چون اون دوره‌ای که ولایت ظاهر می شود، چون اون دوره‌ای که دوره غلبه باطنیشون هست، چون اون دوره‌ای که دوره غلبه ظاهریشون هست. این دوتا معیتی که در زیارات مکرر آمده، حتی در زیارت جامعه و بقیه زیارات، اینو دو جور بزرگان تفسیر کردن. یکی معیت باطنی و ظاهری هست، هم باطنن و هم ظاهرن انسان باید با امامش باشه، و هم معیت در دوره قربتشون و در دوره رجعت. شاید این فرازهای زیارت جامعه و این زیارت هم کمک کنه به همین. در زیارت جامعه دیدید بعد از بحث از رجعتشون این بحث می شود که فمعکم معکم. لذا بزرگان مثل مرحوم علامه مجلسی، پدر و پسر هر دو بزرگوار، اینجوری معنا می کنن دیگه. می گن این شاید معیت در دوره غیبت و دوره ظهور و رجعت باشه. اینجا هم همین گواهی هست که و قلبی به قلبکم سرم و امری به امرکم متبع و نصرتی لکم معدتون حتی یعزن الله لکم و معکم معکم. من هم الان با شما هستم و انشالله این معیت ما با امام علیه السلام منتهی به این بشه که در دوره ظهور و رجعتشون هم با ائمه علیهم السلام ظاهرن باشیم. الان هم در باطن با امام باشیم، اون موقع هم در ظاهر با امام علیه السلام. این اون چیزیست که باید در پایان زیارت اربعین انسان بهش برسه. یعنی سیر ما با امام علیه السلام تو این زیارت باید نتیجهش این باشه که انشالله ما به معیت با اماممون علیه السلام برسیم. این دوتا معیت، فمعکم معکم لا معدو بکن. به هیچ وجه انسان نباید همراه با دشمن باشه. هیچ قوه‌ای از قوای انسان، هیچ شأنی از شؤون انسان نباید در همراهی با دشمن باشه. همه وجود مؤمن باید همسفر با ولی خدا باشه. حتی یه نگاهش، یک قدمش در جبهه دشمن نباید صرف بشه. به اندازه یک کلمش نباید خرج دشمن بشه. ما باید به یه نقطه‌ای برسیم که با همه وجودمون، با همه قوامون امام رو یاری کنیم و با همه وجود همراه امام باشیم. فمعکم معکم لا معدوم بکن. بعد دیگه صلوات الله علیکم و علی ارواحکم و اجسادکم. این زیارت با این صلوات ختم می شود که ما هم بر ارواح ائمه هم بر اجسادشون صلوات می فرستیم، چون امام فقط روحش مطهر نیست، جسم امام هم فوق‌العاده است. که می دونید صلوات ما عبارت از تنزیه ماست دیگه. هم روح امام منزه است از اون شوائبی که ما خیال میکنیم، هم جسم امام صلوات الله علیکم و علی اجسادکم. در روایت دیدید فرمود صلوات خدای متعال تطهیر اوناست از نقص. اونها هم جسمشون فوق‌العاده است، هم روحشون فوق‌العاده است. در بعضی نقل‌ها وارد شده، نقل شده که وجود مقدس نبی اکرم همه اندام سید الشهدا رو میبوسیدن. این جسمه، ولی این جسم هم جسم فوق‌العاده است، فقط روح نیست که فوق‌العاده است. صلوات الله علیکم و علی ارواحکم و اجسادکم و شاهدکم و غائبکم. سلام ما باید به همه مقامات ائمه علیهم السلام باشه، مقام شهودشون و غیبشون و ظاهرکم و باطنکم. ائمه علیهم السلام مقامات ظاهری دارن، مقامات باطنی دارن. ما نسبت به همه مقامات اونها باید تواضع و خشوع داشته باشیم. کافی نیست که خضوع و تفاش خضوع و تواضع انسان نسبت به مقامات ظاهری باشه و به اندازه‌ای که درک از اون مقامات پیدا میشه و انسان به تواضع در مقابل اون مقامات باطنی میرسه، از همون مقامات باطنی بهره مند میشه. انسان به هر مقامی از مقام ائمه علیهم السلام که تواضع کند، از اون مقام عنایتی به او میشه، جلوه‌ای از اون مقام، حقیقتی از اون مقام به او عطا میشود. لذا اون سیر ما این است دیگه که ما در پایان زیارتمون باید به این مقام برسیم که به همه شؤون ائمه، جسدشون، روح، جسمشون، روحشون، ظاهرشون، باطنشون، مقامات غیب و شهودشون، به همه مقاماتشون توجه داشته باشیم و به همه مقاماتشون توسل داشته باشیم. توسل به همه مقامات ائمه علیهم السلام، از مقامات ظاهریشون تا مقامات باطنیشون، و خضوع در مقابل همه مقامات ائمه علیهم السلام. این رزق ظاهر امام حسین علیه السلام در روز اربعین است که اگر این سیر رو خوب انجام بده، این زیارت هم دیدید فهمودن وقتی روز بالا آمد، یعنی بین طلوع آفتاب تا ظهر، اول صبح نه قبل نزدیک ظهر هم نه، بین طلوع و ظهر این زیارت خونده بشه. عرض کردم از فضائل زیادی، مقامات زیادی در این زیارت است که انشالله اگر انسان با توجه بخونه، انشالله اون مقامات در این زیارت به انسان عطا بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعین. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. لباس کهنه بپوشید، زیر پیرهنش که خصم بد منش برون نیاورد ز تنش. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستود تنی نماند که جامه بپوشد یا کفنش. نه جسم یوسف زهرا چنان لگد کوبد کزو برند برای پدر بوی پیرهنش. نام نوشت به عمر سعد، عمر سعد از حسین ارواح و نافدا بیعت بگیر،
اگر بیعت نکرد سر از بدنش جدا کن و سپس بر بدن او اسب بتاز، گرچه می دانم بعد از کشتن این اسب تاختن فایده ای ندارد، اما تصمیم گرفتم باید عملی شود. بذار خدا لعنتشون کنه بعد از این که به حسب ظاهر کار رو تمام کردن. صدا زد من ینتدب الحسین، کیس بر بدن حسین اسب تازد. یا بقیت الله مرو ببخش، ده نفر اسبها رو نعل تازه زدن، یه جوری بر بدن امام حسین اسب تاختن. این شعر قابل ترجمه کردن نیست، شرح گزارش خودشون از ما وقعه. نهن و رود و نصدر بعد از وحر. بی خود نبود خواهرش، هی میگشت بدن و پیدا نمیکرد. نمیدانم بدن زیر سنگ و نیزه ها پنهان شده بود یا اینکه بدن مقابل زینب بود. وقتی دلالت شد الیه، مؤدب نشست، اول جمله ای که گفت انت اخی انت ابن والدتی، آیا تو فرزند مادر منی، تو حسین منی. سپس شروع کرد روزه خواندن، یه روزه برا نبی اکرم خونده فوق العاده. هازا حسین مرمل بتما مقطع الاعضا مسلوب الامامت و الردا و بناتو که سبایا. یه روزه به خطاب به بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیه آخونده. و سپس خودش شروع کرد با امام حسین درد دل کردن به ابل محموم، حتی مدا به ابل عطشان، حتی قضا به ابی من لا جریحون فیدا بابا. دختر امام حسین آمد، بابا عمه جان این بدن کیه اینجور باش صحبت میکنی؟ فرمود دختر برادرم این بدن بابای مظلومت حسینه. خودش رو بدن انداخت، نمیدانم دست های امام حسین نقش شده هم آیل شد. دخترش رو در بغل گرفت، نه دختر دست از امام حسین برمیدار، نه امام حسین دل از دختر برمیدار. این صحنه طول کشید یا بقیت الله. دیدن دشمن به قتلگاه حمله ور شد، کونچک و بزرگ و هدف قرار دادن. هر تازیانهی بر میخواست زینب خودش رو سپر قرار میداد. ای دختر امام حسین صدا زد، بابا انظر الى عمتی المضروبه. و جا عدت من الاعراب
و جروها ان جسد ابیها چون چار نیست می روم و می گذارمت ای پار پار تن به خدا می سپارمت صلی الله علیک یا بقیت الله از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد ای نسیم سحری بندگی من برسان که فراموش مکن وقت دعای سحرم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا اسألک اللهم و ندعوك بسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بمحمد و اهل بیته یا الله الهی به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما قلب امام زمان را از ما راضی بدار حوائج حضرت را به بهترین وجه برآورده بفرما به شفاعتش همه ما را ببخش و بیامرز شیعیانش رو در هر کجای عالم که هستند به استقامت و پیروزی و سربلندی برسان. دشمنان حضرت رو خوار و ذلیل بفرما. اسلام و اسلامیان رو در پناه حضرت محفوظ بدار. خدمتگزاران به ساحت مقدسش، زعما و مراجع شیعه لا سیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در پناه حضرت معید و منصور و مستدام بدار. بر طول عمر و عزت و عظمت عافیت و نفوذ کلمه ایشون بیفزا. شهدا و امام شهدا رو با انبیا و اولیاءت محشور بفرما. گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین حقداران بر ما پدران و مادران بر آیت الله العظمى مرعشی نجفی بر سر سفره انبیا و اولیاء میهمان بفرما. پروردگارا به عموم دوستان امیرالمؤمنین جمع حاضر عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، ایمان و عمل روزافزون، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. هر کجا دوستی از دوستان امیرالمؤمنین ارواح و نافداه به هر نحو گرفتار است، از سای از او رفع غم و اندوه و پریشانی بفرما. مرزای از دوستانش شفای عاجل عنایت بفرما. ما را از اولیاء امیرالمؤمنین قرار بده. برکاتی رو که در این ایام بر اولیاءت بر زائرین سید الشهدا علیه السلام نازل می‌کنی به یکایک ما عنایت بفرما. ما را در ثواب اونها شریک قرار بده. اونها رو مورد حفظ و عنایت و حراست خودت مقرر بفرما. به محمد و آل محمد دست ما را از دامان امام زمان کوتاه مفرما، محبتش رو در دل ما افسون بدار، یادش رو در دل ما زنده بدار، به محمد و آل عرض ادب و تسلیت ما رو به پیشگاه رفیعش ابلاغ بفرما، آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.